بیشتر آشنا میکنه. در این مسابقه پیامکی هر روز یک پرسش سه گزینه‌ای مطرح و به دو نفر از شما عزیزان هدایای 250,000 تومانی تقدیم میشه. برای پاسخ به پرسش‌های مسابقه یاس یاسین میتونین به مجموعه دانشنامه فاطمی، خطبه فدکیه و کتاب‌های دیگه‌ای که درباره شخصیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز شنبه 17 دی ماه 1401.
محبوب ترین امور دنیا نزد حضرت فاطمه علیها السلام چه بود؟ الف فرزند صالح، خانه وسیع و سفره گسترده. ب تلاوت قرآن، نگاه در سیمای رسول خدا و بخشش در راه خدا. جیم ساده زیستی، صله ارحام و کمک به دیگران.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
محبوب ترین امور دنیا نزد حضرت فاطمه علیها السلام چه بود؟ الف فرزند صالح، خانه وسیع و سفره گسترده. ب تلاوت قرآن، نگاه در سیمای رسول خدا و بخشش در راه خدا. جیم ساده زیستی، صله ارحام و کمک به دیگران.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
سال مسابقه امروز یاس یاسین رو هم شنیدید. انشالله که در این مسابقه شرکت کنید و از برنده هاش باشید. تلاش میکنیم که در طول روز چند بار دیگه مسابقه رو خدمتتون تقدیم بکنیم. بریم به سراغ حریم زندگی که به مدت 16 دقیقه تقدیمتون میشه و موضوعش هم آسیب شناسی تبلیغ حجابه.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر کشورها
مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع حجاب و عفاف تقدیم شما میکنیم. موضوعی که در بحث حجاب و عفاف خیلی مهمه و سوالی که مدام داره مطرح میشه اینه که چرا با وجود این همه تبلیغ برای حجاب هنوز نتونستیم نتیجه دلخواه رو بگیریم و کسانی که در این زمینه فعال هستن و تبلیغ میکنن نتونستن موفق عمل کنن. خانم شاهوردی، مبلغ و مشاور.
اغلب توی کشور ما در دیدگاه مبلغین متاسفانه شاید تو حوزه عمل کردی ایجاد تغییر بوده، یعنی حرفی بزنن، امر معروف و نهی از منکری بکنن، بترسونن، انذار بدن. یکی از مشکلات ما تو حوزه این که بچه‌ها نتونستن براشون حجاب خوب جا بیفته و من میخوام مطالبه کنم از خودم به عنوان یک رشته مذهبی، به عنوان یک مبلغ دینی، اینه که من شروع کردم به تبلیغ. قبل از این که پایه‌های اصلی تبلیغ که یکی از اصلی‌ترینش ارتباط گیری صحیحه، انجام بده.
مثلا کسایی که محجبن مثلا یه طوری خشک برخورد نکنن، خانوما یا آقایونی که مثلا بی‌حجابن مثلا با یه نگاهایی بهشون نگاه نکنن که واقعا اینا از خدا دورن یا از اهل بیت دورن، باید با زبون خوش، با مهربونی، با دوستی واقعا خیلی راحت‌تر قبول میکنه.
خب مسلمان با جوری برخورد کنن که به طرف بر نخوره، بعدش نیاد. مثلا بعضی خیلی یهویی میان میگن خانم فلان کن بهمان کن، خب اونجوری آدم خیلی ناراحت میشه، بهش بر میخوره بهش، به شخصیتش و اینا. خب بهتره من میگم با ملایمت بهش بگن، خیلی بهتره اینکه یهویی برگردن بهش بگن، اونجوری بدتر زده میشه، بچ میکنه این.
این که نتونستیم تبلیغ خوبی برای حجاب داشته باشیم که بتونه تاثیرگذار باشه و جوانای زیادی رو جذب حجاب کنه درسته، اما چرا نتونستیم به عنوان قشر مذهبی و مبلغ دینی با رفتارمون دخترای جوونمون رو به حجاب ترغیب کنیم؟ دکتر نیر سادات اسماعیلی تبا، مدرس دانشگاه.
اگر بخوایم یک تعریفی از بحث حجاب داشته باشیم، بحث واژه‌های حجاب هم به ما نشون میده که ما یه مقدار در بعضی از این مسیرها و در این پیچ و خم‌هایی که در این مدت بر ما گذشته جاهایی رو به خطا رفتیم متاسفانه. از کسانی که از حجاب به عنوان بعضی از احرام‌های فشار استفاده کردن، یا اینکه حجاب رو برای نوجوان‌ها و جوان‌ها به یه نحوی نشون دادن که دست و پای رو میبنده، ممنوعیت های رو ایجاد میکنه، یا اینکه یک نگاه اجبارگونه ای به اون دادن که به صورت روانشناسی خودش باعث شده که واکنش های متفاوتی از این قضیه اتفاق بیفته.
من خودم به شخص به حرف کسی گوش میدم که یه خورده علاوه بر این که حالا حتی نصیحتم باشه، یه خورده به درد و دل طرفم گوش بده. داریم طلبه هایی که نه حسن خودشون علاوه بر این که ایراد همون لحظه میگیرن که تو این کار اشتباهه، ولی یه جایی هم به حرف آدم گوش میدن، حرف آدمو تایید میکنن. ولی یه سری از حتی بزرگترای ماهر تا از کسایی که حالا توی جامعه گشتن یه مسئولیتی به دوششونه، فکر میکنن هر کاری که جوون انجام بده غلطه، در صورتی که آدم خیلی از یه فرد شاده آدم 5 ساله‌ام یه بچه 5 ساله‌ام بتونه یه سری چیزا درس بگیره.
خیلی صمیمی و دوستانه باهاش صحبت میکنم و بهش میگم که عزیزم بهتره که مثلا این زیباییت رو یه جوری دیگه نمایش بدی و حفظش کنی، فقط و فقط با خوشرویی و خوش اخلاقی، به هیچ وجه با تندی نتیجه نمیگیره.
همه ما در قبال موضوع مهمی مثل حجاب مسئولیم و نمیتونیم از کنارش بی تفاوت بگذاریم، اما این مسئول بودن خودمون رو گاهی با رفتارهای نابجا بروز دادیم که باعث دوری افراد بی حجاب از قشر مذهبی شده. خانم دکتر فرخنده، استاد حوزه و دانشگاه.
افرادی که با این مسائل عمق دارند و مثلا به قولی حجاب براشون مهم هستش و دغدغه هستش، از افرادی که شاید تو این موضوع سوالات زیادی دارن، نه اینکه بی اعتقاد باشن، نسبت به این مسئله هنوز در واقع ورودی پیدا نکردن و خیلی حواشی اون براشون گنگ هستش، خودشون رو دور میبینن از این قافله ای که در این مسیر در واقع قدم گذاشتن. و شاید من خانم محجبه تو این زمینه کوتاهی کردم، من مبلغ دین در این زمینه کوتاهی کردم، برنامه ساز در این زمینه کوتاهی کرده، برنامه ریز و تصمیم گیری در امور کلانی که باید در این زمینه تأثیرگذار باشه برای برقراری راه‌های سهل و راحت‌تر، کوتاهی‌های اتفاق افتاده که منجر شده در ذهن خواهران دینی ما این در واقع در ذهنش بیاد که خودش رو از ما دور ببینه. به نظر من میادش که ما باید به این جنبه بیشتر توجه بکنیم.
شما اگه یه خانم بعد حجابو ببینی چه رفتاری داری باهاش؟ بهشون چه حرفی میزنی؟ چی بهش میگی؟
باهاشون دوستانه رفتار میکنم، چون اونام انسان هستن. به نظر من حجاب داشتن یا حجاب نداشتن انسانیت رو عوض نمیکنه، فقط اون بستگی به اعتقاداتت داره و باعث میشه که حجاب نداشته باشی بی بندوباری تو کشور ترویج کنی. به نظرم باید با مهربونی یه راهی رو براشون باز بکنیم که به حجاب گرایش پیدا کنن.
به هر حال با قوه قهریه که نمیشه، نوع نگاه مردم رو باید روش کار کرد و یه نوع فرهنگ سازی بکنه.
مسئله مهمی که در این چند سال در موضوع حجاب رخ داده اینه که نتونستیم به عنوان مبلغ، مسئول و قشر مذهبی در مقابل فرهنگ غرب عکس العمل مناسب به موقع و به جا داشته باشیم. خانم شاهوردی.
یکی از اشکالاتی که
تو حوزه حجاب دامنگیر همه دستاندرکاران این حوزه میشه اینه که حجاب یا همه مسائل فرعی دین ما دو تا حوزه خیلی مهم توشون وجود داره. یکی حوزه فردیه، دومیش کنش اجتماعیه. یعنی وقتی این آدم ممکنه تو حوزه فردی خودش شما زنا رعایت نکنه، اصلا برای این ور در اون ور در تفاوت قائله. میگه اونجا حریم شخصی خودته، حق خودتو داری ضایع میکنی، اما اینجا یک کنش اجتماعی ایجاد میکنی. آسیبهای حجاب بسیاریش ناشی از این کنشهای اجتماعیه که من مبلغ نتونستم براش کاری انجام بدم. من جلوی سیل و جریان طوفانی سیلان فرهنگ غرب رو به سمت کشور خودم و اون کنش‌های متعدد اجتماعی که حتی از جامعه ایرانی خودی فراتر رفته، خب من برای این کنشی که ایجاد میشه چه فکری کردم؟ به هر حال به نظر من ما مبلغین شاید دستمون خیلی هم باز نیست، چون حجاب و مسائل از این دست که تو جامعه جریان پیدا میکنه خیلیش حکومتیه، خیلی باید تو سطح کلان انجام میشه، اما شاید دستمون باز نباشه، اما نقشمون خیلی مهمه و اگر بتونیم ایرادهای خودمون رو برطرف بکنیم فکر میکنم خیلی وضع از اینی که الان هست بهتر خواهد بود.
یه سریا میبینی که بی‌حجابن، کسایی که حالا خیلی حجاب خوبی دارن میخوان بهشون حرفی بزنن یا چیزی بگن همینجوری میگن و رد میشن. خب این باعث میشه که بقیه بیشتر توجهشون جلب اون طرف بشه به نظر من، یا خیلی بهشون پرخاش میکنن، میتونن خیلی بهتر. حتی من یه جایی دیدم حالا گیره میذارن میدن به خانوما، این به نظر خیلی قشنگ تره تا اینکه با پرخاش باهاشون صحبت کنن.
زبون امر معروف بلد نیستیم، سری میخوایم تا یکی میبینیم با مثلا تندی با خیلی جدیت جذبش کنیم، در حالی که هیچکی با تندی و عصبانیت جذب چیزی نمیشه.
نتونستیم تبلیغ خوبی برای حجاب داشته باشیم و گاهی بعضی از اقشار مذهبی با رفتارهایی که داشتن نتونستن امر به معروف به جای در جامعه داشته باشن و مناسب شأن یک جامعه اخلاقی و اسلامی نبود، اما افراد دغدغه مند تلاش خودشونو کردن و نباید انصاف رو کنار بذاریم. مشکل تبلیغ برای حجاب چی بود؟ خانم ناهید مظفری، استاد حوزه و دانشگاه.
چیزی که به نظرم میرسه همراه نبودن و بروز نبودن سیستم تبلیغی مبلغان ما هست. الان مواجه هستیم با یک سری انسان‌هایی که عقل رو به عنوان ملاک میپذیرن، حداقل به عنوان ملاک اولیه. خب یکی از چیزهایی که ما شاید ورود پیدا نکردیم بحثای عقلانی بوده، یعنی درون دینی فقط با استناد به آیات قرآن و روایات ورود پیدا کردیم و اون رو هم نتونستیم خوب اثبات بکنیم. شاید بهتر باشه که ما از همین روش‌های عقلانی ورود پیدا کنیم، بعد روش‌های فطری رو بیان کنیم و بعد برای تایید این مطالبمون از روایات و آیات استفاده کنیم.
یک کاری میخواد در ردی بالا که به اصطلاح خود حکومت و نهادهایی که کار فرهنگی انجام میدن تو این زمینه وارد بشن، خب صدا و سیما و مجموعه های فرهنگی دیگه تلاش بکنن و همچنین خب گاهی وقتا هم نسبت به کسانی که عمدن دارن یک کارهای انجام میدن که جامعه رو متشنج بکنن، ناهنجاری ایجاد بکنن، خب گاهی وقتا هم نیازی که انتظامی بر خود بشه.
هر کس عقایدی داره، دوست داره هر جور که دوست داشته باشه بپوشه، ولی خب بذار مراعات کنه بهتره با توجه به محیط.
ارائه دادن چهره جذاب و زیبا از حجاب و اینکه افراد مذهبی، محجبه و مبلغ بتونن تأثیر خوبی از تبلیغ خودشون بگیرن شاید کار راحتی نباشه، اما صبوری میخواد و سازگاری و اینکه رفتارها و کارها در امر حجاب عاقلانه باشه. دکتر اسماعیلی تبا.
افرادی که میخوان کار رو پوشش بدن، ساماندهی بدن، عملا بایستی خودشون از چهره گشاده، زبان لین و روی خوب استفاده کنن. بازگشتی داشته باشیم، این فیدبکی داشته باشیم به ایام گذشته، بعضی از اتفاقات باید قبول کنیم که حقیقتا صحیح نبوده و روان نبوده. الان که نگاه میکنم در دستگاه قضا، کسانی که در اون مجموعه دارن فعالیت میکنن، الان گفتن که داشتن چادر برای کسایی که میان در دادگاه شرکت میکنن دیگه اجباری نیست و خب این خودش قدم موثر بود، چون همیشه برای کسی که خب بیرون با یک هیبت دیگه و هیئت دیگه ظاهر میشد و ممکن بود که مثلا به شکل دیگه دیده شده بود، میومد برای رسیدگی به جرم دیده میشد که چادری سرش، اونم مثلا حالا با وضعیت چادرایی که تو سیستم‌های زندان‌ها و اینها پیدا میشه. حتی نسبت به مشاهد شریفه هم من فکر میکنم که بعضی از این رفتارهایی که نسبت به چادر پوشیدن اتفاق میفته بیشتر جنبه سوری داره. من مخالف این نیستم که بگیم مثلا در مشهد شریف چادر اجباری نباشه یا باشه، اصلا روی اون الان نظری ندارم. رو نحوه پوششی که به صورت جایگزین توضیح میشه یا نحوه رفتارها و صحبتهایی که اونجا انجام میشه باید حتما یه تدبیری باشه، یک جذابیتی در نظر گرفته باشه، یک تعریف و توصیفی باشه که پذیرنده با روی باز این رو از ما قبول بکنه.
رفتار خیلی خوشایندی باید داشته باشیم، چون به قول حاج قاسم فرد بی حجاب و فرد با حجاب هر دوتاشون دختران این مملکتن، دختران این سرزمینن و باید باهاشون مثل خانواده خودمون برخورد کرد. ضمن این که اون رفتار زشت رو بهشون گوشزد بکنیم، همچنین تبیین هم بکنیم اون کار زشتی که دارن انجام میدن و دلیلش رو بیان کنیم براشون، صرفا لفظ نباشه.
حالا میخواییم در بخش پایانی برنامه و با توجه به موضوعی که بررسی کردیم یه خاطره زیبا و قابل تأمل رو از زبان زینب سلیمانی، دختر سردار حاج قاسم سلیمانی بشنویم.
خب این خانم نشستن کنار من، ایشون یکم حجابشون کم بود، من داشتم با پدر صحبت میکنم، پدر کتاب میخوندن. این خانم زیر زبونش میگفتش که همه چیشون مشکل داره این مملکت، گله میکردن، شکایت میکردن. خب پرواز بلند شد، ایشون که همینطور که گله میکرد زیر لبش، بابا خم شدم ببینم این صدای چیه، کی داره حرف میزنه، و نگاه کردم به ایشون و کتاب خوندنشون رو ادامه دادن. پرواز که بلند شد از تو جیبشون دست کردن، یه چند تا شیرینی بود تو جیبشون، اینو به من دادن، گفتن به این خانم تعارف کن شما. دستمال آوردم، شیرینی ها رو باشم به دستمال و به ایشون تعارف کردم. خب ایشون یه نگاهی کرد به شکل من، دید من یه خانم چادری محجبم با یک حالت اینکه خوشش نیومد، گفت نه مرسی. و پدر رو هنوز نشناخته بود ایشون. خلبان پرواز اومدن و با بابا سلام علیک کردن و خوش آمد گفتن و از ایشون خواستن که بیان تو کابین. بابا گفتن نه من دارم کتاب میخونم و اینها. وقتی با سلام علیک کردن، این خانوم فهمیدشون آقای قاسم سلیمانیه و یکم شوکه شد. بابا خمشون هم ایشون گفتن که حال شما خوبه دخترم؟ این خانوم خیلی شوکه شد، گفت خیلی ممنون، گفت من شنیدم شما گله میکردی، شکایت میکردی. خب همین که ایشون بحث رو باز کرد و ایشون راغب شد به اینکه صحبت کنه، خب اینشون با این خانم تا آخر پرواز هی بحث میکردم، منم وسط نشسته بودم و گوش میکردم صحبتاشون رو. و کار به جایی رسید که وقتی ما رسیدیم تهران، این خانم خیلی طرز فکرش عوض شد و گفت من میخوام این حرفا رو به دوستانم بزنم، بگم آقای سلیمانی رو من دیدم، آقای سلیمانی این حرفا رو زدن، ولی ممکنه دوستان باور نکنن که آقای قاسم سلیمانی تو هواپیما بوده. ایشون تصویرشون رو در آوردن و هدیه دادن به این خانم، گفتن بگین حتی برای این ثابت کنیم بگین این هدیه رو من به شما دادم.
شما چی؟ تا به حال چنین تجربه‌ای رو داشتین که بتونین با رفتار خودتون کسی رو به حجاب علاقمند کنین؟ به نظرتون بهترین رفتار با دختران بی حجاب چیه؟ حتما نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامک 3553 به ما منتقل کنین. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
پرسجو.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم. پذیرش دین اکراه بردار نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان شنونده‌ای که برنامه پرسجو رو میشنوند. بنده سید ابوالقاسم غزنفری خانساری هستم، تهیه کننده برنامه پرسمان قرآنی و پرسجوی قرآنی. امروز در برنامه پرسمان قرآنی که ساعت 16:04 بعد از ظهر از رادیو معارف پخش میشه، ابتدا کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی بحث مقدماتی رو مطرح میکنن که از شما دعوت میکنم در این مجال به بخش کوتاهی از این بحث توجه بفرمایید.
سوره مبارکه نبع، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. حالا این پنج آیه آغازین، معلومه که یکی از اون دردها، یکی از اون آسیبها، مسئله ایمان به آخرته، اعتقاد به قیامته. این مسئله در صدر اسلام هم مطرح بوده، یعنی بیدین ها یا اونهایی که حتی الله را قبول داشتن اما بت‌ها را هم می‌پرستیدن، اینها گفتگو می‌کردن درباره همون نبأ عظیم، خبر عظیم، که یکی از مصادیق نبأ عظیم اون خبر مهم بحث قیامته.
بله.
اما یتساءلون، یعنی بیدین ها درباره چه چیزی از تو میپرسن پیامبر؟ بعد خودش جواب میده از خبر بسیار مهم، اون خبری که الذی هم فیه مختلفون، اون خبری که اون مشرکان و بیدین ها درباره اون اختلاف دارن. ببینید تا به اینجا آیه 3 معلومه که یکی از اون دردهایی که اگر دوا نشود جامعه به سمت ثبات، به سمت تعالی، به سمت آرامش نمیرسد، مسئله اعتقاد به قیامته.
بله.
حالا در روایت هم داریم که نبع عظیم خود وجود نازعین از تعمیر سلام الله علیه هم هست.
بعد از بحث مقدماتی، کارشناس محترم به این سوالها که توسط شما عزیزان شنونده مطرح شده پاسخ میدن.
سوال کردن که آیا از آیه 145 سوره مبارکه بقره این گونه میتوان برداشت کرد که اگر امام زمان پس از ظهور با اهل کتاب با کلام سلونی قبل ان تفقدونی تحدی کنند، باز هم اهل کتاب ایمان نمی آورند؟ سوال کردن که در سوره مبارکه تین خداوند متعال میفرمایند لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. آیا این که می‌فرماید ثم رددناه اسفل سافلين منظور هبوط بنی آدم است؟
آقای ملکی الان تو برنامه قرآنی روز شنبه دارن می‌فرمان که وقتی کسی عملی انجام میده هفت عمل میشه، بنابراین دیگه اون که آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره اون منسوخ می شود و دیگه اون عمل خوبی که تا به حال انجام می داده نمی بینه و در قیامت خوبی نمی بینه، در حالی که تفسیر المیزان و اینها این رو جوری دیگه یره رو معنی می کنن. یرهو به معنای این که عمل رو میبینه، عملهای خوبش رو خواهد دید در اون قیامت، چیزی از بین نمیره، مثل کامپیوتر که باز بکنیم همه چیز اونجا دیده میشه، ولی این که بخواد جزای خیر به او داده بشود دیگه اونجا بهش داده نمیشه. ولی اونجا یرهو به معنای این است که همه چیز رو خواهد دید، خیر و شر.
مگر قرآن متناوباً نازل نشده، چطور به صورت سوره سوره جمع آوری شده؟ آیات شأن نزول متفاوت دارن، چطور سوره ها جمع شدن و چه کسی جمع آوری کرده؟
پاسخ این سوالات رو انشالله ساعت 16:00 بعد از ظهر امروز از زبان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی خواهید شنید. اما در این لحظه یکی از این پرسش ها رو به همراه پاسخش با هم میشنویم.
آقای ملکی الان تو برنامه قرآنی روز شنبه دارن میفرمان که وقتی کسی عملی انجام میده ثبت عمل میشه، بنابراین دیگه اون که آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره اون منسوخ میشود و دیگه اون عمل خوبی که تا به حال انجام میداده نمیبینه، در حالی که تفسیر المیزان و اینها این رو جور دیگه یرهو رو معنی میکنن. یرهو به معنای این که این عمل رو میبینه، عملهای خوبش رو خواهد دید در اون قیامت، ولی اینکه بخواد جزای خیر به او داده بشود دیگه اونجا بهش داده نمیشه.
خب حاجا، حبت عمل معناش اینه که دیگه عمل از بین میره و اصلا خود عمل رو هم قیامت نمیبینه، یا عمل رو میبینه و جزای اون رو بهش نمیدن؟
پس بینید من یه آیه از سوره مبارکه آل عمران بخونم راجع به حبت. آیه 22 از سوره مبارکه آل عمران: اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین. حبط عمل یعنی محو عمل، حبط عمل یعنی اینکه اون عمل میشه مثل سراب، هباء منثورست.
بله.
یه آیه دیگه باز بخونم، ببینید: هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون
صنعا.
زل یعنی چی؟ یعنی گم شد دیگه،
گم نیست. بله.
در اینجا بین مفسرین صحبته که خب شما یه آیه داری که اگر شما کار خیری انجام بدی یرهو او رو میبینی، اگر کار شری انجام بدی اون شر رو هم میبینی. گفتن خیلی خوب، این با بحث حبط عمل چی میشه؟ حبط عمل یعنی این عمل تو زله، یعنی تباهه، نیست، هیچه. اتفاقا حالا این خانم بزرگوار که اشاره کردن، علامه طباطبایی، خود علامه این رو بفرماید، فرماید که این دوتا در کنار هم قرار میگیره، حبط عمل حاکمه بر این آیهی که فرماید که کسی کار خیری انجام بدهد یرهو و شر انجام بده یرهو، او حاکمه بر اینه.
بله.
یعنی اگر حبط عمل نشده باشد یرهو، اما اگر حبط عمل شده باشد دیگه او را نمی بیند. این اتفاقا فرمایش خود علامه است، علامه بله. بیان میکنه. ما اگر بخوایم مثال دنیایی بزنیم، مادی بزنیم، چطور بعضی چیزها را اگر یه ماده بهش بزنی کلا محو میشه، از بین میره؟
بله.
بعضی از اعمال ما این گونه است: لا تبطل صدقاتکم بالمن والاذا. خب اینجا الان میگه که شما اگه صدقه دادی خب خیره دیگه، بعد حتما شما رو ببینیم اون رو، چون اگه کار خیر انجام بدهد شخص یرهو. خب میگه اگه شما با یک اذیتی، با یک منتی خراب کردی که آقا یادت فلان روز گرفتار بودی ما یه پولی به شما دادیم، میگه شما با این کار اون عمل رو باطل کردی. باطل کرده یعنی باطل کردی، نه اینکه او هست ولی ثوابش رو به شما نمیدن، نه اصلا محوه، از بین رفته، انگار یه ماده زدی اون رو دود کردی رفته آسمان، هوا ان منصوراش کردی.
بله.
لذا این خانم که مطرح میکنن اگه مراجعه کنن بحثه حبط عمل رو ببینن، اونجا نظر علامه همینه که اون اگر حبط عمل نبود خیری انجام بدی یا شری انجام بدی میبینی، اما اگر حبط عمل باشد و عمل خیر حبط شده باشه یعنی باطل شده باشه دیگه اون رو نمیبینی، چون نیست. بله. که از بینش بردی.
بله، اون خیری که دنبالش بود اون دیگه از بین رفت.
خب شنوندگان عزیز، این گفتگو رو به طور کامل میتونید ساعت 16 امروز شنبه در برنامه پرسمان قرآنی شنونده باشید. التماس دعا و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. خدا را بخوانی بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی.
زندگی گفتن و شنیدن است،
گفتن از
جلوه دوست،
دل سپردن به کلام
نبوی.
به کلام همه انوار هدا
زندگی،
همدلی با سخن قرآن است.
زندگی تابش نور خدا،
زندگی تابش نور خدا در دل ها.